اهمیتی که بیماری های خاص داره. امروز راجع به موضوع بیماری های خاص و حمایت هایی که باید بشه صحبت میکنیم. شما به ما بگید بیماری های خاص چقدر باش آشنا هستید و به نظرتون بیمارانی که به بیماری های نادر مبتلا هستن به چه تسهیلات و خدماتی نیاز دارن؟
افرادی که دچار این بیماری ها می شوند واقعا در اول در مورد درمان اینها و همچنین بیمه آنها و داروها و امکاناتی که این عزیزان می خواهند، اکثر این عزیزان داروها و امکاناتی که می گیرند از جیب خودشان می دهند، هزینه هاشون هم سنگین می باشد. بیمه هیچ تعهدی ندارد حق نگهداری این عزیز را هم پرداخت کنه و خرج این عزیز خیلی زیاد می باشد. اگر دولت امکاناتی تجهیز میکرد که با خانواده این عزیزان از این مشکلات برطرف شن خیلی خوب بود.
آقای اسدزاده هم برامون پیامک زدن، تشکر کردن، گفتن ممنون که به این موضوع پرداختین. گفتن بحث تأمین دارو و هزینه های دارویی بسیار بالاست برای بیماران خاص و بعضی از داروها واقعا در بازار پیدا نمیشه چون وارداتی هست، اگر هم پیدا بشه قیمت بسیار بسیار گزافی داره. گفتن لطفا به این موضوع درمان بیماران خاص هم توجه ویژه بشه. چشم. خب بریم به مجلس. آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس محترم کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس با ما هستند تا ببینیم که این کمیسیون چه فعالیت‌هایی رو انجام داده در جهت حمایت از بیماران خاص در کشور و چه برنامه‌هایی داره. آقای دکتر شهریاری سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر. آقای دکتر شهریاری سلام. خب تا ارتباطمون مجددن برقرار میشه دو خط ارتباطی برنامه رو عرض میکنم خدمتون. سامانه پیمکس 1336-37، شماره تلفنمون 22-65-25-25. شما به ما بگید که چقدر با این بیماری های خاص آشنا هستید و اگر درگیر هستید بین دوستان اقوام و خانواده چه حمایت هایی باید صورت بگیره. در خانه های سلامت شهرداری آموزش های مرتبط با سبک زندگی ارائه میشه و حالا مردم به ورزش، استفاده از فضای سبز و اینها ترغیب میشن. آقای دکتر صادقیان شنونده برنامه ما هستن، گفتن که تغییر سبک زندگی خیلی میتونه کمک کننده باشه. گفتن که در حوزه دیابت که زمینه ساز بسیاری از این بیماری ها هست ما باید کارهای خوبی رو انجام بدیم. ممنون از شما آقای دکتر که شنونده ما هستید. ارتباطمون برقرار شد با رئیس محترم کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس آقای دکتر حسین علی شهریاری. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
صداتونو ندارم
خانم اکبری. الان صدای بنده رو میشنویم؟ خب بچه ها ارتباطمون فکر نمی کنم ارتباط مناسبی باشه. مجددن دوستان ارتباط رو برقرار میکنم. ما یه سری به سامانه پیمک میزنیم تا آقای دکتر شهریاری روی خط ارتباطی ما قرار بگیرن. 917-34-36 گفتن که بسته های حمایتی که ارائه شده خوبه ولی در تمام کشور به صورت یکسان باید اتفاق بیفته. 911-24-26 گفتن بحث غربالگری هنگام تولد رو باید جدی تر بگیریم تا این بیماری ها نموده کمتری در جامعه داشته باشه. 912-34-36 گفتن تغذیه سالم میتونه راهگشا باشه. گفتن بچه های حالا نوجوان و کودک ما بیشتر به غذاهای آماده اقبال دارن و این میتونه خطرآفرین باشه. نکته درستیه. آقای دکتر شهریاری سلام مجدد. آقای دکتر سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
زنده باشین، در خدمتتون هستیم. بفرمایید که کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص حمایت از بیماری های خاص چه فعالیت هایی رو انجام میده، چه برنامه هایی در دستور کار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک میگم این روز رو و تبریکم میگم و تشکر میکنم از عزیزان و فرماندهان سپاه و مخصوصا سردار حاجی زاده عزیز برای عملیاتی که دیشب انجام دادن و دل امت اسلامی رو شاد کردن. در رابطه با بیماران خاص، خب مجلس شورای اسلامی سه ساله که یک صندوق خاصی رو برای این عزیزان پیشبینی کرد.
بله.
که سال اول 5000 میلیارد بود، سال دوم 7000 میلیارد و امسال 9000 میلیارد تومان برای این کار پیش بینی شده که خوشبختانه تقریبا حدود نزدیک 40-50 درصد این منابع تا الان هزینه شده برای بیماران خاص. بیمارانی هم که تحت پوشش کمیته تامین اجتماعی هستند و یا تحت پوشش بیمه نیروی مسلح هستند، اونا هم از این امتیاز استفاده میکنن، چون پولش گلوبال تو صندوقیه که دست سازمان بیمه خدمات درمانیه.
بله.
و یک سری منابع مالی هم برای استقرار به استانها و این بیمار داده شده خارج از شمول، یعنی اگر مواردی بود که در چارچوب اون معیارهایی که دارن نباشه، یک کمیته توی استانها تشکیل شده که اونجا میرن بررسی میکنن و کمک انجام میدن. البته با توجه به افزایش قیمت ها این 9000 میلیارد تومان هم قطعا جوابگوی کامل نیست که ما فکر کنیم دیگه مشکلی عزیزان حل شده، و اگر این روند هم ادامه پیدا کنه ما فکر میکنیم برای سال 1404 شاید 18000 میلیارد، یعنی 18 امت نیاز باشه که بتونه این نگرانی های عزیزان که دارای بیماری خاص هستن انجام بدن. که حالا ما اینو با دولت هم صحبت میکنیم، تو مجلس هم تلاش میکنیم که بتونیم بالاخره، الان در حال سالی 2 امت افزایش پیدا کرده ولی کافی نیست و امیدواریم برای سال آینده لاقل 5-6 حداقل امت نسبت به اضافه بشه و بتونن استفاده کنن.
بله آقای دکتر، یکی از مواردی که حالا دوستان توی پیام ها و تلفن ها هم بهش اشاره کردن بحث داروهای بیماران خاص بوده. الان وضعیت یارانه ی داروها به چه صورته؟ با چه طرها و برنامه ریزی هایی در مجلس داره دنبال میشه؟
حالا داروها که اینطور که خدمت شما گفتم، تقریبا باید تمام داروهایی که به عنوان بیماران خاص هزینه میشه از طریق معاونت درمان وزارتخانه، کجا یک کمیته تخصصی اونجا تشخیص میدن، میگن که این دارو برای این بیماران خاص مورد تاییده و باید بهشون کمک بشه، اونا ابلاغ میکنن به سازمان بیمه خدمات درمانی که سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس اون دار انجام میده. ما یک مشکلی که الان داریم با تجربه این که خیلی از این داروها جز داروهایی که وارداتیه و داروهای خاصه، اینا متاسفانه قیمت ها بسیار بالاست و این دلیلم گفتم که علی رغم این که تو این 3 سال 4 امت اضافه شد به این، ولی قطعا جوابگو نیست و هنوزم عزیزان ما مشکل دارن. به این دلیل ما پیشنهاد میدیم که انشالله برای سال آینده تقریبا این باید 2 برابر بشه. حالا بستگی به منابع مالی دولت داره که ببینیم دولت با چه مقدار از این افزایشی که ما پیش بینی میکنیم موافقت کنه.
آقای دکتر، بحث نظارت ها به چه صورته که ببینیم بر این صندوق حمایت از بیماران خاص چه نظارت هایی میشه؟ خدماتی که در استان ها یا حالا کمتر برخوردار به بیماران ارائه میشه، چقدر نظارت میشه که این خدمات خوب و به روزی باشه و فراوانی ارائه این خدمات در جغرافیای ایران به چه صورته؟
حالا این بستگی به این تعداد بیماران خاص در هر استان داره. ممکنه که در یک استانی و مسائل جمعیت اینا همه مطرح است دیگه. ولی از نظر این که چه مواردی قطعا تکوشه اون تعریف شده است، فرق نمی کنه که این بیمار در کجا ایران زندگی می کنه و در چه جغرافیایی حضور داره. و بعضی موارد هم هست که من اینو خدمت شما گفتم، منابعی است که خارج از شمول.
خب عرض بنده هم همینه، این منابع خارج از شمول رو چقدر نظارت میشه؟ نظارت ها دوره ایه؟ آهان دوره ایه، ماهانه است؟
یک کمیته ایه که آقای استاندار اونجاست، معاون درمان دانشگاه اونجاست، رئیس بیمه سلامت هست، یعنی یک کمیته 5-6 نفر است تو موارد خاص که خارج از شموله که شامل حال اون بیماران خاصی که تعریف شده است نیست، اونجا میره اونا مدارک رو میبینن بررسی میکنن بر اساس اون تصمیم میگیره، یعنی دست یک نفر نیست.
آها، یعنی گزارشات اون به مجلس میرسه.
بله اونا مرتب میدن.
بسیار عالی. چه فعالیت هایی باید صورت بگیره آقای دکتر شهریاری و چه دغدغه هایی در کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجلس وجود داره که حالا در جهت آگاهی افزایی مردم که شنونده رادیو اقتصاد هستن دوست دارید به اون موارد اشاره کنید.
ما یک مشکلی داریم. شما ببینید درمان هیچ دولتی به تنهایی از پس از اینا درمان بر نیومده. روز به روز هم با توجه به این سبک زندگی که ما داریم، با توجه به تغذیه که ما داریم، با توجه به چاقی که وجود داره، عدم تعرف وجود داره، متاسفانه سرطان ها، بیماری ها نادر و شناسایی بیماری های جدید اینا داره افزایش پیدا میکنه و این خودش جای نگرانی داره. یعنی ما هر کار بکنیم نمیتونیم به طور کامل پوشش بدیم. به همین دلیل ما باید بریم دنبال این که بهداشت و پیشگیری رو تقویت کنیم،
یعنی مبتنی بر آموزش این پیشگیری رو صورت بدیم.
اینا قطعا باید خود مراقبتی ها بیشتر بشه، آموزش داده بشه. این غذاهای فست فود متاسفانه با این روغنهای خاصی که توش هست و با این موادی که فضاینده روی اینا زیاد میشه، اینا همه واقعا باعث مشکلات برای جامعه میشه. یعنی تا زمانی که ما نتونیم تغذیه مردم درست کنیم، تا زمانی که نتونیم تحرک تو جامعه افزایش بدیم، منظورم این که الان ما میشینیم تو خونه و رو موبایل و یک موبایل بچه همون همش دستشون یک تبلت و ایناست و هیچ تحرکی ندارن. چاقی الان بیش از 50% محصلین ما، کودکان ما متاسفانه چاق هستن.
بله.
خود تا زمانی که در بعد خود چاقی عامل فشارکون میتونه باشه، عامل انواع سرطان هم میتونه باشه. از اون برم باز دوباره ما این عوارض جاده، بیماری های قلبی و عروقی و انواع اقسام اینا داریم که دیابت رو داریم که متاسفانه الان تعداد زیادی از این داروهای بیماران دیابتی هم جز بیمار رفته تو این رده بیماری های خاص ها.
بله.
چون واقعا قیمت این داروهای جدید دیابتی هم خیلی بالاست.
بسیار.
یعنی روز به روز به سمت میریم که از اینا رو بیشتر میکنه و خیلی از جامعه علارغمی که بیمه پایه هستن، بیمه تکمیلی هستن، بازم نمیتونن از پس از اینا بر بیان. یعنی ما باید بیشتر بریم دنبال این که پیشگیری کنیم، نگذاریم مردم مبتلا بشن. مبتلا بشن دیگه از اینا واقعا خیلی کمرشکن خواهد شد و باید انشاءالله این که مقام مزم رهبری از 8 سال پیش راجع به سبک زندگی ایرانی اسلامی صحبتهایی داشت، متاسفانه ما وقتی حضرت آقا صحبت میکنه بیشتر شعارگونه رفتار میکنیم، واقعی عملی انجام نمیدیم و اینا رو اگر ما رعایت نکنیم روز به روز متاسفانه مشکلات ما بیشتر خواهد.
آقای دکتر، با توجه به ضرورت آموزش و الان با خانم دکتر هداوند رئیس اداره بیماری های خاص وزارت بهداشت هم گفتگو کردیم، به همین موضوع اشاره کردن که ضرورت آموزش خصوصا در سنین پایین و سنین ابتدایی خیلی زیاده و خیلی میتونه در حوزه پیشگیری به کشور ما کمک کنه. این تعامل چقدر با وزارت آموزش و پرورش صورت پذیرفته و این دغدغه مندی در مجلس وجود داره که این تذکرات به وزیر محترم آموزش داده بشه، با وزارت بهداشت تعامل سازنده‌ای داشته باشن که بتونیم اثرات اون رو در آموزش مدارس ببینیم و نهایتاً این آموزش و پیشگیری رو انتقال بدیم به خانواده ها؟
حالا همینطور که استعداد دارین توی وزارت آموزش پرورش یک اداره کل سلامت هم وجود داره.
بله.
ولی این که واقعا چقدر با همکاران ما تو وزارت بهداشت درمان اینا به اصطلاح لینک میشن و ارتباط دارن، یا تو کتابهای درسی ما، چون ما اعتقاد منیه که خیلی از مسائل رو باید تو کتابهای درسی حتی از سنین پایین شروع بکنن و آموزش بدن و مراقبت هم بکنن. به نظر ما شاید اداره کل کافی نباشه برای سلامت تو وزارتی مثل آموزش پرورش که 16 میلیون امسال مثلا دانش آموز دارن.
بله.
خب خیلی از آموزش ها رو میشه واقعا بینا. آیندگان جمعیت ما، بزرگان و اداره کنندگان کشور ما در آینده همی آدم هستن.
بله.
ولی متاسفانه اونطوری که مد نظر است، حالا ما گاهی دعوت میکنیم، صحبت میکنیم، ولی بالاخره اینا مسائلیه که اونطوری که باید و شاید. شما شاید باور نکنید، ما تو بعضی از استان‌ها حتی برای تو مدارس، برای سرویس دستشویی بچه‌ها یا برای آب آشامیدنی بچه‌ها مشکل داشتیم.
بله.
که ما تا از طریق مجمع خیرین سلامت تو بعضی از استان‌ها، البته مقدار کمی با این اداره توسعه نوسادی مدارس یک همکاری های چند سال پیش داشتیم که مثلا تو فلان شهر یا تو فلان شهر ما بریم مسئله آب آشامیدنی بچه ها رو بتونیم مثلا تأمین کنیم. منابعی که برای آموزش پرورش داده میشه منابع کافی واقعا نیست. سرانه دانش آموزی اکثر پولی هم بوده که تو آموزش پرورش متاسفانه اینا صرف حقوق و دستمزد اینا میشه. اینکه سرانه دانش آموزی کافی باشه و بتونه اینا به کارهای دیگه برسن متاسفانه کفاف نمیده. حالا امیدواریم انشاءالله در بودجه جدید بگیری بیشتر بشه.
بسیار عالی. یکی از امیدهایی که ایجاد شده آقای دکتر شهریاری این هست که آقای دکتر پزشکیان برشک در حوزه درمان بهداشت و حوزه پزشکی برشک مسلط هستند و تخصص اصلی ایشونه. میشه امیدوار بود با تجربه نگرشی که دارن و تخصصی که دارن در این حوزه ما تغییرات خوب و در واقع راهگشایی رو در کشور ببینیم؟
حالا قطعا ما هم امید مدهمیه چون آقای دکتر 16 سال با ما تو کمیسیون بهداشت درمان بودن.
بله.
و همیشه هم راجع به مطالبه‌گر بودن راجع به مشکلات حوزه سلامت. خب الان ایشون به عنوان مسئول اصلی مملکت مسئول اجرایی مملکت ایشون الان سکانو در دست گرفتن، ولی اینم باید بپذیریم واقعیتو که همه چیز دستیشون نیست. منابع مالی کشور بالاخره ما یک بودجه داریم که این باید تقسیم بشه بین وزارتخانه‌های مختلف. وضعیت هم الان اینطوری نیست که ما مثلا بگیم که ما میخوایم از این وزارتخانه برداریم به این وزارتخانه. الان تمام وزارتخانه‌ها وضعیتشون اون تو مطلوب نیست واقعا از نظر منابع مالی. خب وضعیت ما هم توی وزارت بهداشت درمان مطلوب نیست، ولی باید یک راهکارهای جدیدی واقعا باید پیدا بشه. ما باید بریم اگر میخوایم مشکلات حوزه سلامت حل کنیم که آقای دکتر پزشکیان هم همیشه مدعی بودن و مطالبه گر، ما سیستم به شبکه رو باید فعال کنیم.
بله.
سیستم شبکه مقام معظم رهبری هم 2-3 سال تاکید داشتن. ما نباید غافل بشیم، ممکنه این بیماری ها ظهور یا اپیدمی های دیگه مثل کرونا ممکنه دوباره گریبانگیر هر کشوری بشه. حتی خیلی از کشورها اومدن یک سند امنیت سلامت درست کردن که ما هنوز متاسفانه نداریم. اینم باید همکاران ما تو وزارت بهداشت درمان و ما اینو میخوایم به خدمت جناب آقای دکتر پزشکیان هم مطرح کنیم که باید یک بعد از کرونا خیلی از کشورها اومدن یک سند به اسم سند امنیت سلامت درست کردن که بگن ما چه آمادگیهایی داریم اگر دوباره یک اپیدمی دیگه شبیه کرونا بیاد ما باید آمادگی داشته باشیم. نمیشه مثل کرونا غافلگیر دوباره بشیم. یعنی اینا باید تمامی آمادگی باشه. ما توی ترنگستان اون گروهی که هستیم گروه بهداشت و تغذیه چندین جلسه راجع به این گذاشتیم که ما باید چه کار کنیم که اگر دوباره یک اپیدمی آمد غافلگیر نشیم و به موقع بتونیم عمل کنیم. اینا مسائلیه که تو دستور هست و داریم پیگیری می‌کنیم.
بسیار عالی. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر شهریاری. اگر صحبتی توضیحی باقی مونده، چون یک دقیقه فرصت داریم، اگر مردم همراهی و همدلیشون همیشه راهگشا بوده علی‌رغم همه مسائل و مشکلاتی که هست، اگر توصیه‌ای باقی مونده در خدمتی.
نه من تشکر میکنم واقعا. مردم همراه بودن، مردم اکثریت چون مردم مظلوم بودن، مشکلات جدی الان هم داریم، همه مردم هم دارن. امیدواریم که انشالله خداوندم لطف کنه، به لطف خدا، به همت مسئولین و مجلس، چون ما تو یک به اصطلاح مجموعه است، همه باید کار کنیم
انشاءالله.
دولت، مجلس، قوه قضاییه و مردم.
بله.
همراهی مردم نقش اصلی و اولی رو داره که انشاءالله امیدواریم تو این زمینه بتونیم هماهنگی های بیشتر داشته باشیم که به خیلی از مشکلاتی که وجود داره انشاءالله فائق بیاییم.
به یاری خدا امیدوارم این اتفاق بیفته. آی دکتر یه مورد تلفن رسیده به دستمون، اینم بشنویم باهاتون خدافظی کنیم. بشنوید لطفا.
اگر که خانواده های بیماران خاص، فرزندانشون و همسرانشون و به هر حال کلیت خانوادهشون، من فکر کنم که اگه بتونن آگاهی داشته باشن از اینکه داروهایی و بیمه هایی وجود داره که میتونه حمایت بکنه از اینا و اینا نگرانیشون خیلی کم بشه، خیلی خوبه. بهتره که تو رادیو و تلویزیون به صورت هر روزه حتی اطلاعات به این افراد داده بشه که حداقل اینا بار روانی خانواده هاشون، چون من یکی از دوستانم درگیره، حداقل 2 سال درگیر همسرشونه، فرزندانشون شدیداً تو پرسای روانی هستن، این خیلی بده. منظورم اینه که اینا رو تجمع بکنن و ببرن توی محیطای خاصی و بهشون آموزش روزانه بدن که شما نگران نباشین، شما حمایت میشه به وسیله سلامت و داروها، که اینا آرامش اون خیلی مهمتره. آسیبای روانی که این بیماری‌های خاص و خانواده‌شون می‌بینن بیشتر شاید از این بیماری‌های جسمی باشه. ممنونم که همه تلاش می‌کنن برای سلامت و بهتره که پیشگیری بشه به واسطه تغذیه، آرامش روان، دادن آگاهی‌ها، پیشگیری از بیماری‌های روان‌تنی خیلی بهتر از درمانشه. ما زیاد به درمان باید فکر کنیم، بله باید فکر کنیم، اما به پیشگیری باید بیشتر نگاه بکنیم. ممنونم.
خیلی متشکرم. بله، این مجموعه گفتگویی که داشتیم با جناب آقای شهریاری و همه مواردی که واقعا دغدغه من هستن مسئولین که این اتفاق بیفته. آقای دکتر شهریاری خیلی متشکرم. اگر صحبتی نیست از حضورتون مرخص شد.
ما هم رادیو سلامت داریم، هم شبکه سلامت داریم، اینا دائم 24 ساعته دارن اطلاعات میدن، دعوت میکنن پزشکا رو و مجموعه دارن. ما اینو توصیه میکنم این خانواده‌های عزیز، مخصوصا مادر خانواده که خیلی از اینا صبح توی خانه هستن، برن شبکه سلامت رو ببینن، رادیو سلامت رو گوش کن، خیلی از این اطلاعات میتونن بدن.
قطعا همینطوره. خیلی متشکرم از شما این دکتر، براتون آرزوی توفیق میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. خب خیلی متشکرم دوستان عزیز از اینکه با ما همراه بودید و سپاس ویژه از اینکه این هفته با این گروه برنامه‌ساز 8 صبح رادیو اقتصاد رو شنیدید. آرزوی صحت و سلامتی داریم برای همه شما عزیزان. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما
کشور ما که به اسم اسلام و به اسم قرآن کریم و با اسم الله اکبر این جمهوری اسلامی را مستقر کرد، باید کوشش ما هر جا که هستیم و در هر یک از ارگانها که هستیم و در هر جای ایران که هستیم این باشد که اسلام در اونجا پیاده شود و تحقق پیدا کند. ما اگر چنانچه اسلام را در این کشور متحقق کنیم و نیروهای مسلح ما چه نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی و چه پاسداران متعهد و چه سایر قشرهای ملت از نیروهای مسلح گرفته تا سایر قشرهای مردم متعهد به اسلام باشیم و دنباله وحی و دنباله امام باشیم، خوفی از هیچ چیز نداریم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد. رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلا سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتاً زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز دستگاهشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.